أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در حقیقت وضع بود رسیدیم به قول مرحوم آیت الله خویی که مسلک تعهد است و علیکم السلام و رحمت الله. در این زمینه طبق بیان المباحث الاصولیه مسلک تعهد رو عرض کردیم، البته در تعابیری که در دراسات و در محاضرات هست به این سیاقی که ایشان فرمودن با این کیفیت، اصل مطلب همین طوره، اما ریز پنج نکته ای که فرمودن خب بیان این چنینی نیست. در این حال ایشان مدعای استادشون رو در ضمن پنج نکته بیان میکنن، اما اون چه که مهم هست می‌فرمایند در صفحه 136 کتاب المباحث الاصولیه که اون قضیه متعهدون بها در کلمات استادمون سه تعبیر و سه صیغه دارد. یعنی چه؟ یعنی صیغه اولا تعهد المتکلم به کذا، قضیه متعهدون بها یعنی چی؟ یعنی اون تعهدی که در مسلک وضع هست چیست؟ تعهد به چی و کی تعهد به او دارد؟ شخصش که معلوم واضع، اما واضع تعهد به چه دارد؟ می فرماین به سه چیز، البته سه تعبیره. تعبیر و صیغه اولا تعهد المتکلم به انه کلما قصد تفهیم معنا نطق بلفظ خاص. متکلم متعهد میشه که هر وقت قصد کنه یک معنایی رو تفهیم کند لفظ خاصی رو به کار ببرن. اینم تو ذهن میاد دیگه، متکلم چی رو متعهد بشه؟ که من وقتی میخوام فلان معنا رو تفهیم کنم به مخاطبم فلان لفظ خاص رو به کار ببرم. پس قصد تفهیم معنا نطق به لفظ خاص، این یک تعهد. تعهد دوم، کلما نطق بلفظ خاص قصد تفهیم معنا مخصوص. از اون طرف بیان میکنیم که هر وقت نطق بلفظ خاص کنه اراده کرده تفهیم معنای مخصوص رو. اینم یه صیغه، یک نحوه بیان برای تعهد. فرقش با قبلی چیه؟ قبلی این بود اذا قصد، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی متشکرم. اذا قصد تفهیم معنا خاص نطق بلفظ خاص. اینجا اذا نطق بلفظ خاص قصد تفهیم معنا خاص. جای جمله شرطیه و جزائیه چی شد؟ عوض شد. سیاق و صیغه سوم برای تعهد، تعهده به انه لا ينطق بلفظ الا حينما اراد تفهیم معنا. نطق نمی کند به لفظی الا حین ما اراد تفهیم معنا. اینم صیغه سوم برای بیان مسلک تعهد. صیغه سوم چیه؟ نطق به لفظ نمی شود الا حین اراده معنا. حالا بعد معلوم میشه چرا سه صیغه بیان کردن. ایشون میخوان بگن از کلمات استادمون در بیان مسلک تعهد در بحث وضع این سه سیاق استفاده می شود، این سه عبارت، این سه بیان استفاده می شود از عبارات استادمون مرحوم آیت الله خویی. حالا یک به یک باز بررسیشون می کنیم. مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث جلد اول صفحه 79 به بعد ایشون میان بر این سه صیغه و سه بیان و سه سیاقی که در عبارت آیت الله خویی هست مناقشه میکنن. یک به یک مناقشه هاشون رو عرض میکنیم و بررسی میکنیم. مناقشه بر صیغه اولا اصطلاحاً، صیغه اولا چی بود؟ تعهد المتکلم به انه کلما قصد تفهیم معنا نطق به لفظ خاص. هر وقت قصد تفهیم معنایی شد نطق میکنه به لفظ خاص، انگار این میشه حقیقت وضع. اذا قصد معنا، معنا یعنی معنای خاصی، نطق به لفظ خاص. خب شهید صد میفرماین ما اینجا تعلقه داریم، اشکال داریم بر این صیغه. فلان لازمها ان قصد تفهیم المعنا، قصد تفهیم المعنا یستلزم النطق باللفظ. معنای این صیغه اولای کلام شما اینه که قصد تفهیم معنا مستلزم نطق باللفظ باشه. یعنی من هر وقت قصد کنم تفهیم معنا را باید نطق کنم به لفظ. دون العکس الذی هو المطلوب. ایشون میگه برعکس باید باشه، مطلوب ما عکس قضیه است که عند ارادت، عند نطق به لفظ بفهمونم معنای خاص را، در حالی که ایشان در صیغه اولای کلامشون میفرمایند قصد کنم تفهیم معنا را نطق کنم به لفظ خاص، در حالی که باید برعکس باشه، نطق کنم به لفظ خاص و تفهیم کنم معنای خاص را. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ روشنه؟ روشن هست یا نیست؟ جان؟ روشن نیست. خب ما هم همین میخوام عرض کنیم ایراد شهید صد وارد نیست، آخه ایشون قلم میزنه، تعلقه میزنه بر هر سه حرف آیت الله خویی. دقت کنید ساده است، مرحوم آیت الله خویی در صیغه اولای کلامشون، صیغه یعنی اون سیاق، یعنی اون عبارتی که آوردن، اون بیانی که دارن، ایشون فرمودن مسلک تعهد یعنی چه؟ یعنی هر وقت جمله شرطیه داریم و جمله جزائیه، شرطش چیه؟ هر وقت اراده کنه تفهیم یک معنایی را جزا نطق می کند به لفظ خاص. شهید صدر میگن باید برعکس باشه، اذا نطق به لفظ خاص اراده و قصد تفهیم معنا را، باید ام برعکس باشه، لان المقدم فی القضیه الشرطیه المتعهد بها النطق باللفظ. مقدم باید نطق باللفظ باشه، تالی باید چی باشه؟ قصد افهام معنا. باید بگه اذا نطق بفلان لفظ اراده و قصد تفهیم فلان معنا را، این میشه تعهد. در حالی که در صیغه اولای کلام شما جای شرط و جزا عوض شده، شما میگید اذا قصد تفهیم معنا خاص نطق به لفظ خاص، نه اذا نطق بلفظ خاص قصد معنا خاص. لذا صيغه اولای کلام استادمون آیت الله خویی محل مناقشه شد، جای شرط و جزا یا بگو جای مقدم و تالی در صيغه اولای کلام ایشان عوض شده. این مناقشه شهید صدر بر کلام مرحوم استاد خویی. مرحوم شهید صدر اینو گفتن، آیت الله فیاض از این جواب میدن. بفرمایید آقای محمدی. جان اشکالش همینه که ایشون گفتن دیگه، حالا ما میخوایم جواب بدیم. جوابی که میدیم و آیت الله فیاض، شما نکته‌ای داشتید؟ و آیت الله فیاض جواب میدن، میگن مراد مرحوم آیت الله خویی ملازمه است. یعنی ملازمه است بین تفهیم معنا و بین تلفظ به لفظ. حالا به تعبیر بنده البته، چه سر به کلا چه کلا به سر، چه بگیم؟ اذا اراد اذا تلفظ بلفظ خاص قصد تفهیم معنا خاص، یا بگیم اذا اراد تفهیم معنا خاص تلفظ بلفظ خاص. این فرقی نمی کنه، هر دو به یک جا برگشت می کنه و غرض مرحوم آیت الله خویی بیان تلازم بوده. تلازم بین چی و چی؟ بین تفهیم معنا با تلفظ به لفظ. لذا
اینجوری نمیشه بگیم اصلا تا قصد تفهیم نکنی که لفظو چرا میاریم؟ بعد اول قصد تفهیم باشه بعد لفظ.
یعنی شما میخواید بگید که رتبتاً اتفاقاً برعکس
مثلا مرحوم آرکویی درست میگم؟
خب حالا اینجا طبق این صیغه اشکالی نداره، من اول تفهیم یک معنایی برام محل حاجت میشه، میخوام یک چیزی به مخاطبم بفهمونم، مجبورم اونجا از یک چی استفاده کنم؟ نه. یه لفظ. تازه به تعبیر شماها ممکنه بگیم ام علل عکس در مقام ترتیب بین تفهیم معنا و تلفظ به لفظ. این حرف اول و صیغه اولا در کلام آیت الله خویی مناقشه شهید صدر و پاسخ از این مناقشه. البته حالا به عبارات المباحث الاصولی مراجعه کنید، ایشون مفصل قلم زدن، ولی به نظر میرسه با همین مقدار از بیان ما وافی به مطلب هست و بیشتر نیازی نیست. صیغه ثانیه کلام مرحوم آیت الله خویی تعهده به انه کلما نطق بلفظ خاص قصد تفهیم معنا مخصوص. جا به جا شد، هر وقت مقدم چی شد؟ هر وقت لفظ خاصی را به کار ببرد تالی چی شد؟ اراده می کند تفهیم معنای خاص را. شد برعکس جمله قبلی دیگه، جای مقدم و تالی عوض شد. شهید صدر متوجه نمیشم. خب بله دیگه، بله بله. خب اشکال دیگه ای داره، ایشون مناقشه داره دیگه. خب پس چی شد؟ آیون کلما نطق بلفظ خاص قصد تفهیم معنا مخصوص. هر وقت تلفظ به لفظ خاصی کند قصد میکنه تفهیم یک معنای خاص را. جای جمله مقدم و تالی عوض شد. شهید صدر میفرمایند انها و ان کانت محققتا للمطلوب. بله مطلوب ما همین بود که هر وقت لفظ خاصی رو به کار ببره معنای خاصی رو قصد کرده، اما این باز عقلایی نیست، اشکال داره. چرا؟ چون لازمش اینه که قصد تفهیم معنا دافع و انگیزه قصد تفهیم معنا هو النطق باللفظ، مع ان الامر بالعکس، که باز لازمه این مطلب اینه که انگیزه فهموندن معنا نطق باللفظ است، در حالی که امر علی العکس است، نطق باللفظ میکند تا معنا را بفهماند. و درز میکنم طبق این بیان هم که مشکل مقدم و تالی به نظر شهید صدر حل شد، فرقی نمیکنه بازم چه تعبیر کنیم، کلما نطق بلفظ خاص قصد تفهیم معنا مخصوص، چه به قول ایشان برعکسش کنیم. به نظر میرسه اینجا دقت زیاده از حدی است که تأثیری در اصل مدعای مرحوم آیت الله خویی ایجاد نمی کنه، لذا ما هم بیشتر از این متعرضش نمی شیم و معطلش هم نمی شیم. صیغه سوم، تعهده به انه لا ينطق بلفظ الا حین ما اراد تفهیم معنا، متعهد بشه من هیچ وقت به لفظی تکلم نمی کنم مگر اینکه اراده کرده باشم تفهیم معنایش را. جمله شرطیه چی شد آیون؟ حالا سالبه شد. از او وقتی جمله شرطیه موجبه بود، حالا با اون جابجایی که بین مقدم و تالی در دو صیغه وجود داشت، اما در صیغه سوم چیه؟ جمله شرطیه سالبه است. لا ينطق بلفظ، تازه شرطیه هم به تعبیر بنده نیست، جمله حملیه سلبیه هست. لا ينطق بلفظ الا حینما اراد تفهیم معنا، نطق بلفظ نمی کند مگر وقتی تفهیم معنایش را اراده کند. شهید صد باز به این اشکال کردن. اشکالشون به نظر شما چیه؟ ایشان میفرمایند که بازم خوبه، ولی اشکالش اینه که تعهد ضمنی میکند که هیچ وقت استعمال مجازی نداشته باشه. چرا؟ چون گفت نطق بلفظ نمی کند مگر اینکه اراده کند تفهیم معنا را، معنای لفظ رو. خب پس باید همیشه تعهد کنه به استعمال حقیقی. دیگه جایی برای استعمال مجازی در کلمات طرف باقی نمی ماند، چون گفته من تلفظ به لفظ نمی کنم مگر اراده کنم معنایش را، معنایش را یعنی معنای حقیقیش را. لذا شهید صد میگن این خوبه از جهت تعهد، اما اشکال کار اینه که انگار یه تعهد ضمنیم در ضمن اون تعهده دارد بر این که من هیچ وقت استعمال مجازی نداشته باشم. بنده عرض میکنم چنین تعهدی نیست. گفت لا ينطق بلفظ الا حینما اراد تفهیم معنایش را. خب معنای مجازی هم معنای لفظه، فقط فرقش با معنای حقیقی اینه که در معنای مجازی قرینه میخواد. و بگید واضع بدون قرینه وضع کرده. بله، تعهد واضع به اینه که استعمال نکند لفظ را الا ما الا حینما اراد تفهیم معناه. خود اون قید هم در تفهیم معنا دخیله، یعنی اراده، یعنی این واضع قرار میگذاره که وضع کند لفظ رو بر معنا، اما تعهد دارد که لا ينطق بلفظ الا حینما اراد تفهیم معنا. آیت الله فیاض میگن اصلا این تعهد ضمنی وجود نداره. کجا چنین تعهد ضمنی کرده؟ مراد این بنده خدا این لا ينطق بلفظ الا حینما اراد تفهیم معنا، و مراد این بنده خدا عدم النطق بهی مجردن عن القرینه، همون عرض بنده، یعنی در وقتی که قرینه این نباشد این لفظ را به کار نمی برد الا حینما اراد تفهیم معنا، اما وقتی قرینه در کار باشد دیگه از اون لفظ خود اون معنا رو اراده نمی کند، بلکه معنای رو اراده می کنه که با اون معنا چی داشته باشه آقایون؟ شباهت داشته باشه، ارتباط داشته باشه. و این معنای جدید رو هم که منظور می کنه به اعتبار وجود اون قرینه است. لذا به نظر می رسه این مطلب خشخاشی که مرحوم شهید صدر اینجا گذاشتن وارد نباشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد مسلک تعهد به این که واضع لفظ رو وضع می کند به نیت این که هر وقت بخواهد فلان معنا را بفهماند این لفظ رو استعمال کند. در واقع وضع مقدمه برای استعمال، تعهد به همین مطلب. هر وقت من اردت تفهیم فلان معنا را نطقت به هذا اللفظ، یا بگو انطق به هذا اللفظ عند ارادت معنا خاص، فرقی نمی کنه چه مقدم و تالی اون اولین بیان باشه چه دومین بیان بنده باشه. سومیش هم همینطوره که لا ینطق بلفظ الا حینما اراد تفهیم معنا. این مسلک تعهد. آیت الله فیاض حفظه الله ایشان میفرمایند این سه مناقشه آیت الله شهید صدر که بر این سه صیغه وارد نبود، اما در این حال ما نسبت به نظریه تعهد نقد داریم. نقد اول ایشان اینه که ان المرتکز عند العرف والعقلا، اینه که تعهد و التزام نفسانی متفرع بر وضع است در مرتبه ساقه و مسابقه و مترتب بر اوست. آیت الله فیاض چی میگن آیون؟ میگن این تعهده قبلش باید وضعی صورت بگیرد بعد تعهد حاصل شود، در حالی که شما و تعهد رو خود وضع گرفتید. میگید اصلا حقیقت وضع عید تعهد، در حالی که نخیر، اول وضع صورت میگیرد و بعد این تعهد حاصل میشود. ان التعهد والعبارتون رو دقت کنید، ان التعهد والالتزام النفسانی متفرع علی الوضع فی المرتبه السابقه، اول وضع و مترتب علی، این تعهد مترتب بر وضع، لا انه هو الوضع، تعهد خود وضع نیست. لوضوح ان تعهد المتکلم، این که متکلم متعهد شده که هر وقت فلان لفظ رو به کار ببرم فلان معنا را اراده کنم، این کدام معناست؟ این معناییه که متکلم در نظر گرفته و قبلش لفظ را در اون معنا وضع کرده. پس در واقع خود وضع نیست بلکه مترتب بر وضع است، اول باید وضع صورت بگیرد بعد متعهد شود هر وقت این لفظ رو به کار ببرم فلان معنا را اراده تفعیمش کنم. مناقشه ایشون واضحه دیگه، بله؟ در مناقشه شون ابهامی ندارید؟ خب این مناقشه ایشان. تعهد میخواد بگه در رتبه بعد از وضع، خود وضع نیست. سر از مقام استعمال در میاره طبعا بعدن، اما تعهد قبلش حتما باید وضع صورت گرفته باشد. تعهد خود وضع نیست. خب شما ها چه پاسخ میدید از این؟ ایشون میگه تعهد جان
یکی باشه چه مشکلی اشکال وارد میشه؟ حالا برفرض بگیم یکی باشه، بعض با تعهد یکی باشه،
خب ایشون
بعضا مولد تعهد نفسانیه دیگه.
خب ایشون میخواد بگه وضع مقدمه بر تعهده، اول وضع صورت میگیره بعد تعهد میشه. حالا به تعبیر ایشون، تعبیر آیت الله فیاض اینه، لأنه تعهد شخصی منه لا یناسب الوضع کقانون عام. وضع یه قانون عمومیه، در حالی که این تعهد تعهد شخصیه و تعهد شخصی متفرع بر وضع قانونی عمومیه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ این تعهد شخصی است و تعهد شخصی متفرع بر وضع است، نه انه هو الوضع. خب پاسخش هم اینه که شاید بشه پاسخ داد این وضع، این تعهد که شما میگین تعهد شخصی است، این آقا این لفظ رو وضع کرده برای تفهیم فلان معنا و متعهد شده که هر وقت این لفظ رو به کار ببرد اراده کنه تفهیم معنای خاص را. او برای بیان الفاظ و معانی خودش این کار رو کرده، طبعا دیگران هم اگر همراهی کردن با این آقا در این استعمال و این اراده معنا فبها، اگر نکردن لااقل میشه وضع شخصی. البته او از اول اراده وضع شخصی رو نداشته ها، اراده وضع عام میداشته به عنوان یک قانون کلی. به تعبیر دیگر متعهد شده، تعبیر از منه، متعهد شده که هر کی بعد از این لفظ رو به کار برد فلان معنا را اراده کند. البته تعهد اول تعهد در جانب خودش است. حرف البته حرف بدی نیست دا. این به اصطلاح جنبه فرمایش آیت الله فیاض رو عرض میکنم که تعهد سر از تعهد چی در میاره؟ شخصی. چون این نمیتونه برای دیگران تعیین تکلیف کنه که بقیه هم ازا ارادو تفهیم معنای خاص را نتقو به این لفظی که من وضع کردم و قرار گذاشتم. من حد اکثر تعهد شخصی برای خودم میتونم درست کنم، نه تعهد برای نوع و برای دیگران. خب این مناقشه اول. بله عرض ماست. ما البته بعد برگشتیم و عرض کردیم اشکال ایشون وارده به نظر ما، چون سر از تعهد چی در میاره؟ شخصی در میاره. عرض کردم مناقشه ایشان به نظر میرسه که وارده.
اصلا تعهد معنا استاد زبان میگه آقای قاطر میشه آب، همه میگن قاطر آب، همین تعهد هاست که اون در قالبش تعهد میگه بکنیم فرضیه بگیم وارد تعهد یه زبان میشه لفظه البته این فرض مسبوقه عدم و فرض الان که مسبوقه بعد هم نیستیم. ما الان ما در تعهد داریم
به اون لفظ تعبیر، ما
خود ما واضحیم. ما واضحیم؟ شما نداشت من واضح نیستیم،
بله دیگه گفتن دیگه، عبارت ایشان رو در جلسه قبل عرض کردیم دیگه. اگر هر مستعملی واضح باشه که بهتره اتفاقا،
اما در ذهن تعهد داشت.
آره دیگه همون تعهده دیگه، یعنی یک تعهدی اول کار صورت گرفته، بقیه هم متعهد به اون تعهد هستن. وقتی که متعهد به اون تعهدن پس دارن استعمال هم میکنن لفظ رو در فلان معنا و تعهد به اون تعهد اول دارن. اگر اینجوری باشه که دیگه وضع خیلی راحت میشه دیگه، تمام استعمالات هم سر از چی در میارن؟ وضع در میارن. خب بله دیگه، بله دیگه، تعهد یه امر نفسانیه دیگه، بله درسته. آیت الله خویی هم همینو میگن. این مناقشه اول آیت الله فیاض. مناقشه دوم ان الوضع موجود منذ نشوء ظاهره اللغه فی مجتمع الانسان البدائی. ایشان میفرمایند که وضع از کی وجود داشته؟ از زمانی که پدیده لغت در مجتمع ابتدایی انسانی وجود گرفته. یعنی هر وقت لغتی آمده در جامعه انسانی، اونجا یک وضعی هم همراه با آمدن اون لغت وجود داشته، درسته؟ این تا اینجا. لأن انسان در عهد اولا لا یدرک ما ادا احساسات اولیه و متطلبات حیات ضروریه شو. اولین انسان ها برای چی از لفظ استفاده می کردن؟ برای این که احساسات اولیه رو و نیازهای ضروری حیاتشون رو بیان کنن، برای این بوده دیگه از اول کار. در حالی که وضع علی ضوء هذه النظریه امر عقلائی و لابد من افترازهی فی مجتمع عقلائی متکامل. ایجور که شما دارید وضع رو معنا می کنید، یه مجتمع جامعه پیشرفتهی باید در نظر گرفت برای وضع، در حالی که وضع در اول چگونه بوده آقایان؟ برای احساسات و نیازهای اولیه حیات و این هاست، در حالی که مسلک تعهد سر از یک جامعه پیچیده در میاره که و هوت تعهد به احد طرف ایل قضیت شرطیت تعهدیه الى طرف هل آخر. و فرض این که پدیده لغت موجود بوده در حیات ابتدایی انسان قبل از این که مجتمع عقلائی شکل بگیره، اصلا قبل از تشکیل جامعه حقیقت وضع بوده. در حالی که شما میگید کلما اراد تفهیم معنا خاص به دیگرانی که در جامعه با او زندگی میکنن تلفظ به لفظ خاص، در حالی که اول آدم بوده و احساسات خودش میخواسته احساساتشو بیان کنه، یه مرتبه یه چیزی به کار برده و گفته.
مثلا چه حرف بیانم؟
بله شما
اصلا متفتن به اون مطلب نبوده، نمکم بکنم عقلش روش کرده به اون چیزایی که
بیزنگش
بوده.
هر دو مناقشه شما دو بزرگوار به نظر من وارده، هم این که ایشون میخوان بگن کی گفته که از اول فقط یه معانی بسیطه ای بوده و معانی متعددی نیاز نبوده، یواش یواش. خب به قول ایشون حضرت آدم ابوالبشر این همه الفاظی که در استعمالاتشون به کار می بردن، فرزندان حضرت آدم با یکدیگر، بله با شیطان عرض کردیم، ملائکه توی خودشون، اینا بوده. اینجوری نبوده که فقط صرف بیان احساسات و متطلبات ضروریه حیات باشه، نه چیزهای مختلف بوده. مناقشه شما وارده. شما چی فرمودید؟ یادم رفت.
مثلا متفکر به مطلب اول ناخودآگاه این عملیات رو انجام میداده.
من همینو میخوام بگم. احسنتون. همینو میخوام عرض کنم که این لازم نیست بشینه بگه که اذا اردت تفهیم معنا خاص انطق بلفظ خاص. خود این معنا در نهادش و در فطرتش بوده که که هر وقت میخواسته یک معنای رو بفهمونه از یک لفظ استفاده کنه، معنای دیگر یه لفظ دیگه، اصلا لفظ و معنا چی بوده؟ تعهد به این مطلب بوده و این تعهد به این شکلی که شما تحلیل عقلی جمله شرطیه کذایی میکنید اگر نبوده، ولی اصل این مطلب بوده که بنده عرض میکنم اتفاقا همین تعهد به همین معنا هم بوده. چه اشکال داره که همین قضیه شرطیه که بله من هر وقت بخوام بعد از این فلان معنا رو بفهمونم از فلان لفظ استفاده کنم. لذا به نظر میرسه که مناقشه دوم ایشان هم وارد نباشه. یک کلمه عرض کردیم و گذشت. مناقشه سوم ایشون میفرمایند لازمه این، نه دیگه، حالا مناقشه سوم و چهارم هست و مناقشه پنجم که ظاهرا دیگه نمیرسیم، ولله الحمد.